أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم. این بخش از آیات به منزله استدلال بر گذشته است. خدای سبحان فرمود از قرآن تنها اهل تقوا استفاده می کنند، زیرا اونها پایگاه فکری و هدایت الهی دارند. اولئک که علی هدی من ربهم، چون بر پایه هدایت استقرار دارم لذا توان درک قرآن را دارم، و چون بر پایه هدایت مستقرم از شجره طوبای قرآن بهره هدایت میگیرم و به مقصد میرسم، لذا و اولئک هم المفلحون. پس اینا سرمایه های فطری و خدادادی را پایگاه قرار دادن، روی اون اساس و پایه از قرآن استفاده کردن و بر اساس استفاده از قرآن به مقصد رسیدن. هم پایه فکریشون و هم نتیجه بهره برداریشون بیان شده است. اولئک علی هدی من ربهم، این پایه فکری اینها، از قرآن بهره میگیرند، چون قرآن هدن للمتقین، هدا هدایت برای این گروه هست، و بهره قرآن هم فلاح هست که به مقصد میرسن، اولئک هم المفلحون. اما در مقابل کفار و مانند آن، چون پایگاه فکری و فطرت رو از دست داده اند، توان استفاده از قرآن کریم را ندارند. وقتی توان استفاده از قرآن کریم را نداشتن، اون طبیعتشون به طرف شهوت و غضب دعوتشون میکند، قهرن چیزی از قرآن بهره نمیبرن، پایان اینها عذاب عظیم خواهد بود. پایان اهل تقوا فلاح است، اولئک هم المفلحون. پایان کفار عذاب عظیم است که فرمود ولهم عذاب عظیم. پس درباره اهل تقوا سه مرحله مطرح است، درباره کفار هم سه مرحله. مرحله اول درباره اهل تقوا است که اینها اون هدایت فطری و هدایت درونی را پایه قرار دادن، روی اون پایه ایستادن و به استناد اون هدایت ریشه‌ای از قرآن بهره گرفتن و در اثر بهره برداری از قرآن به مقصد رسیدن، شدن مفلح. درباره کفار هم همین سه مرحله است. مرحله اولا اینه که اینها سرمایه فطری رو باختن و چون سرمایه فطری را باختن از قرآن بهره نگرفتن، چون از قرآن بهره نگرفتن گرفتار عذاب علیم شدن. اهل تقوا به درجات رسیدن، کفار و منافقین گرفتار درکات شدن. این تحلیل سه ضلعی هم در اون مسئله هدایت هم در این مسئله کفر. لذا می فرماید ان الذین کفروا سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. چرا لا یؤمنون؟ چون ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علا افسارهم غشاوه. خدای سبحان اون پایگاه فکری اینها را دید، از دست دادن با سوی اختیار خود، قهرن توفیق بهره برداری را از اینها گرفته است. وقتی توفیق بهره برداری را از اینها گرفت، و لهم عذاب عظیم، گرفتار عذاب عظیم خواهند شد. این معنا را قرآن کریم در چند مورد بیان فرمود که ما مدت ها مهلت می دهیم. اگر دیدیم اون استکبار و اون تمرد در برابر حق ادامه پیدا کرد، توفیق فهمیدن آیات را از اینها میگیری. همین که توفیق فهمیدن آیات را از اینها گرفتیم، اینا سقوط میکنن به درکات. انسان ماده آنده کودک نوزادی است که قیم میخواهد. اگر قیم او را رها کرد، او میافتد. قیم او را ساقط نکرد، او نتوانست روی پای خود بایستد. خدا هرگز کسی را گرفتار درکات نمی کند، ولی اگر کسی را رها کرد، او را به حال خود واگذار کرد، او می افتد. لذا فرمود ما او را گرفتار زلالت نکردیم، او خود گرفتار زلالت شده است. ما او را به حال خودش رها کردیم. وقتی او را به حال خود رها کردیم، او افتاد. این معنا را در بخش‌های متعدد قرآن کریم بیان فرمود. در سوره اعراف آیه 146 این است، می‌فرماید سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. اونها که در زمین متکبرانه حرکت میکنن و در برابر حق خضوعی ندارن، و این یرو کل آیتن لا یؤمنو بها، اگر هر معجزه هم به اینها ارائه داده شود نمیپذیرن و ایمان نمیآورن، و این یرو سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا، اگر راه سعادت به اونها ارائه داده شود نمیپذیرند. و این یرو سبیل الغی یتخذوه سبیلا، اگر راه گمراهی و بی هدفی را ببینند، او را به عنوان راه انتخاب میکنند. ما فهم آیات خود را از یک همچه گروهی میگیریم، دیگر توفیق فهمیدن آیات را به اینها نمیدیم، نه اینها را گمراه میکنیم. این توفیق را از اینها میگیری. وقتی دست محبت خدا از یک انسانی گرفته شد، اون انسان میافتد. مثل این که قیم کودک اگر دست نگهداری را از کودک بگیرد، کودک میافتد. نه این که این قیم او را ساقط کند، بلکه خود کودک در اثر ناتوانی سقوط میکند. پس فهم آیات نعمت خدا. این نعمت در ردیف نعم مادی نیست که خدای سبحان به بر و فاجر بدهد. این نعمت مخصوص اهل تقواست. اگر کسی تمرد در برابر حق نشون داد، خدا این توفیق فهم را از او میگیرد. فرمود سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. در این گونه از موارد تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است، یعنی چون اینها متکبرانه حرکت میکنن، توفیق درک آیات را از اینها میگیریم. در پایان سوره توبه هم همین مضمون آمده است، آیه 126 و 127 سوره توبه این است، همود اولا یرونه انهم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون و ازا ما انذرت سورتون نظرت بعضهم الى بعض هل یراکم من احد ثم من صرفو صرف الله قلوبهم به انهم قوم لا یفقهون. فرمود گرچه انسان در هر حال در امتحان الهی است، چه در فقرش و چه در غنایش به استناد آیات سوره و الفجر، انسان همواره در حال ابتلاست، خواه در حال غنا خواه در حال فقر، ولی امتحانهای رسمی و عمومی سالی یک یا دو بار است، نظیر امتحانهای رسمی مدارس. گرچه معلم هر روز شاگرد رو امتحان می کند در همه برخوردهای علمی، و اما امتحان رسمی مدرسه سالی یکی دو بار است. در این کریمه فرمود گرچه همه انسان ها در همه شرایط مورد امتحان ماین، اما امتحان رسمی سالی یکی دوبار است. وقتی دستور حمله شروع شد یه امتحان رسمی سالانه است. سالی یکی دو بار جنگ شروع می شد، جنگای رسمی. در صدر اسلام این چنین بود، فرمود به اینکه این جنگهای رسمی، این حمله های رسمی، این جهادها و دفاعهای رسمی سالی یکی دو نوبت امتحان رسمی است. این امتحان رسمی که سالی یک یا دو بار پیش می آید، گروهی هستن که از عهده این امتحان بر نمی آن. وقتی آیات دفاع و حمله و جنگ و امثال ذلک پیش میاد و پیامبر در مسجد این آیات رو تلاوت میکند، عده‌ای هستن که نگاه میکنن ببینن کسی اونها رو میبینه یا نمیبینه. اگر کسی اونها رو دید که مینشینن، اگر کسی مواظب اونها نبود آهسته از در مسجد بیرون میره. این در صدر اسلام بود. یا اگر کسی کاری داشت و یه انسان موجهی بود، طبق یک عذری داشت از در مسجد بیرون میرفت، اینا سعی میشدن که همراه او و در پشت او برون که کسی اونا رو نبینه. این بود در صدر اسلام. فرمود این گروه کسانی هن که از درک آیات الهی خودشون رو باز دادن. ما هم کم کم توفیق فهمیدن را از اینا گرفتیم، قلبشون را از فهم آیات منصرف کردیم. لذا هر چه پیامبر آیات الهی بر اینها تلاوت میکرد دیگه نمیفهمیدن، چون توفیق فهم نعمت معنوی. این نعمت معنوی نظیر نعمتهای مادی نیست که خدای سبحان به بر و فاجر بدهد. این نعمت معنوی است. نعمت معنوی را خدای سبحان به هر کس مرحمت نمی کند. فرمود اولا یرونه انهم یفتنون فی کل آمن مرتن او مرتن، سالی یک بار یا دو بار امتحان رسمی می شوند. این غیر از اون امتحان هر لحظه است. انسان در همه حالات در هر لحظه در ابتلا و امتحان خدایی است. اما این پایان سوره توبه فرمود امتحانات رسمی سالی یک یا دو بار است. این گونه از امتحانات رسمی که پیش می آید، اینا نه توبه می کنن نه متذکر به یاد حق می شدن. و ازا ما اون زلت سورتون، اگر یه سوره نازل شد که مسائل جنگ و جبهه و قتال و دفاع و نظائر اون را در برداشت، نظر بعضهم الى بعضن هل یراکم من احد، دشتیگر رو نگاه میکردن ببینن کسی اینا رو میبینه یا نمیبینه. اگر کسی اینا رو میدی که مینشستن، اگر کسی مواظب اینها نبود آهسته بیرون میرفتن، یا خودشون بیرون میرفتن، یا سعی بیادن اگه کسی بیرون میرود کنار او در لباس او در ملاز او در پناه او بیرون بروند، که اون رو در سوره نور بیان فرمود. فرمود گروه این چنین فرصت طلب بودن که سعی میکردن اگر کسی بیرون میرود اینا به دنبال او حرکت کنن که کسی اینا رو نبیند. در پایان سوره نور این چنین است: قد یعلم الله الذین یتسللون منکم لباسا. تسلل اون حالت از غلاف بیرون آمدن است. من سل سیف الباقی قتل به، یعنی کسی که شمشیر از غلاف بیرون بیاورد. تسلل یعنی از غلاف در آمدن. کسی که از حجره بیرون میاد، از اتاق بیرون میاد، از مسجد بیرون میاد که دفعتا ظهور میکند، اینو بگن تسلل. فرمود وقتی آیات جنگ و جهاد نازل شده است، اینا در لباس هم تسلل میکنن، یعنی در پناه هم. ملاز یعنی پناهگاه، لباس لیاز یعنی پناه بردن. اگر کسی درد بیرون میرود، اون هم در لباس او، در لیاز او، در پناه او بیرون میروند که کسی اونا رو نبیند. این بود برای یک گروهی از منافق در صدر اسلام. اونگاه درباره این افراد فرمود به اینکه ثم انصرفوا، وقتی ببینن کسی اونا رو نمیبیند آهسته از مسجد بیرون میره. صرف الله قلوبهم، چون این چنینم خدای سبحان دلهای اینا رو منصرف میکند، دیگه آیات الهی نمیفهمند. چرا؟ به انهم قوم لا یفقهون. یا سبب صرف خداست یا بیان صرف خداست. خدا چگونه دل را منصرف میکند؟ توفیق فهم را میگیره و انسان را به حال خود رها میکند. انسانی که به حال خود رها شد طبعا به طرف آسایش و شهوت مائله. این چنین نیست که خدا کسی را گمراه کند، بلکه این توفیق فهم را میگیرد، او را به حال خودش رها میکند. از این تعبیر ظاهرتر آیات دیگری است که میفرماید نظرهم فی طغیانهم یعمه، نظرهم یعنی رهاشون میکنیم، اونا رو به حال خودشون وامی گذاریم، نه اینکه ما اونها رو گمراه بکنیم. اگر کسی مشمول رحمت خدای سبحان نشود، خدای سبحان توفیق فهم را از اون میگیرد، او رو به حال خودش رها میکند. در سوره انعام آیه 110 این است، فرمود و نقلب افئدتهم و ابصارهم کما لم یؤمنوا به اول مره و نظرهم فی طغیانهم یعمهون. اینا به همون نه که بار اول ایمان نیاوردن و در برابر حق تمرد کردن، ما هم قلب اینها را زیر رو کردیم. یعنی که یعنی این دل طبعا مثل یک ظرفی است که به سمت بالاست، تا باران که می آید بگیرد، آفتاب که می تابد بپذیرد و بارور بشود. دل به سمت مقلب القلوب است که از اون سمت هر نعمتی که می آید بگیرد. از باب تشبیه معقول به محسوس، اگر یک ظرفی به سمت بالا بود، این هم تابش آفتاب را میپذیرد و هم بارش باران را میپذیرد و جایگاه رشد گلها خواهد شد. ولی اگر این ظرف منقلب شد، یعنی چهرش و دهنش به طرف زمین شد و پشتش به طرف آسمان، هر چه باران ببارد از پشتش میگذرد و هر چه آفتاب هم بتابد، دلش و درونش و جانش از این آفتاب نور و حرارت نمیگیرد. اگر کاسه به طرف خاک متوجه شد، از برکات آسمانی استفاده نمی کند. قلب هم گاهی این چنین است، گاهی دهنه قلب به سمت بالاست. اگر فیضی از طرف خدای سبحان تنزل کرد، این قلب می پذیرد. ولی اگر قلبی به طبیعت و خاک توجه کرد، تمام سنگینش به طرف خاک شد، این همون تعبیر استاغلتم الى الارض است، این سنگینش به طرف زمین گرایش پیدا کرده است، به طرف زمین میل پیدا کرده است، اخلد الى الارض، خلودش به گرایش جاودانش را به طرف زمین متوجه کرد، این دل پشتش به طرف خداست. هر فیضی هم که تنزل کند، از پشت این دل می گذرد، به درون دل را پیدا نمی کند. این از که فرمود نقلب افئدتهم، ما دلشون رو منقلب می کنیم، بر می گردانیم، نظیر کأس مغلوب. این همون تعبیر اذ المجرمون ناکس و رؤوسهم و امثال ذلک است که دی منکوس و رست در قیامت محشور می شوند. این گونه از افراد بهره ای نمی برند و برای این که مبادا کسی توهم جبر بکند، فرمود ما او رو نگرفتیم، ما او رو به حال خودش رها کردیم و نظرهم فی طغیانهم یعمه، ما او رو در همون طغیان و تمردی که دارد رها کردیم، او به جای یبصرون یعمهون است، به جای اینکه بصیران حرکت کند، کورکورانه بدون اینکه راه را ببیند، چاه را ببیند حرکت میکند. بنابراین این طور نیست که خدای سبحان قلب کسی را مور کند و عمدن راه درکش را ببندد، بلکه توفیق فهم را دیگر به اون نمیدهد، او را به حال خودش رها میکند. وقتی به حال خود رها کرد، او میفتد. این طور نیست که قیم کودک کودک را بیاندازد، بلکه اگر دستش را رها کرد، او خود به خود میفتد. چون چیزی که پایه و استقلال ندارد، اگر قیم او را نگیرد میفتد. اینه که از ادعیه دائمی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این بود که عرض میکرد الهی لا تکلنی الی نفسی طرف عین ابدا، یک لحظه ای مرا به حال خودم رها نکن. در این کریمه فرمود و نظرهم فی طغیانهم یعمهون. درباره اهل تقوا تعبیر این بود اولئک که علی هدی من ربهم، چون بر هدایت استقرار دارند. درباره کفار و منافقین تعبیر این است که فی طغیانهم، یعنی این ضلالت اونا رو فرو برد و فرا گرفت و پوشوند. اینا محکوم طغیانن. یک انسان متمرد محکوم طغیان است، فرو رفته طغیان است، و یک انسان مهتدی بر مرکب هدایت سوار است، بر مطیه هدایت رکوب کرده است. اگر بچه بازیگوشی کرد و چندین بار به قیم پشت کرد و حرفش را نشنید، خب قیم رهاش بکند. قیم او شیطان اوست. خدای سبحان به شیطان میگوید حالا دستش بگیر. کتب علیه انه من تولاه فانه یذل و یهدی الی عذاب السعیر. حالا خدای سبحان میفرماد به این که این شخص در تحت ولایت شیطان باشد، شیطان هم به اذن خدا زمامش میگیرد با هم به جهنم میروند. و یهدیه الی عذاب السعیر. و اگر چنون که خدای سبحان انسان را با این حال رها نکند، معلوم میشود که در اطاعت انسان مجبور خواهد بود. ولی وقتی که خدای سبحان انسان رو مختار کرد، فبود من اگر دستم رو بگیرم تو میفتی. چندین بار نشانش دام و فرمود تو اونچنان نیستی که بتوانی رو پای خود بیستی. چندین بار نشانش داد، راه توبه رو بهش نشون داد، اما دید او یتکبر اون پر عرضه به غیر الحق. فبود اگر اینچنین شد نظرهم فی طغیانهم یعمهو. لذا در سوره کهف تعبیری مشابه این دارد که آیه 28 سوره کهف می فرماید ولا توت من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، کسی که قلبش را از یاد خود غافل کرده ایم از او اطاعت نکن، پیشنهادهای او را نپذیر. و تبع هواه، او در اثر پیروی هوا به جای رسیده است که ما قلبش رو غافل کردیم. و کان امره فروتا، یه آدم افراطی بود، متجاوز بود. چون کان امره فروتا، چون و تبع هوا، ما هم قلبش رو غافل کردیم. پس این چیزی نیست که بدون خدای سبحان دل کسی رو ختم کند یا دل کسی رو غافل کند یا دل کسی رو منقلب کند. در همه موارد یا به نحو استدلال منطقی است یا از باب تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است، اون هم بی استدلال زمینی است. آیات یاد شده از باب تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است و مانند اون بود. آیه سوره صف به خوبی نشون میدهد که چون اینها بیراه رفتن خدای سبحان اینها را رها کرد. آیه پنجم سوره صف این است فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، یعنی چون منحرف شدن خدای سبحان اون توفیق را گرفته است. پس بعدن خدای سبحان کسی را منحرف نمی کند و ابتداعاً خدای سبحان توفیق فهم را از کسی نمی گیرد. به همگان این توفیق را اعطا کرده است، این نعمت را مرحمت کرد. اگر کسی با داشتن حجت درون به نام عقل و حجت بیرون به نام وحی بیراه رفته است، عمدن منحرف شد، خدای سبحان توفیق درک حقایق را از او می گیرد. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. نه، خط شدن دل یک طرفش به سوی اختیار اینها، یک طرفش به سلب توفیق الهی. اگر توفیق الهی همچنان باشد، اونا البته مختوم القلب نخواهند بود، اما مجبور می شوند در اطاعت. بسیار خوب، پس توفیق سلب می شود. یعنی زمینه دریافت توفیق را با سوی اختیار خود از دست دادن و خدای سبحان دیگر این فیض را به اینها نمیدهد، به یک عده فیض میدهد به عنوان ما یفتح الله للناس من رحمته، به یک عده نمیدهد به عنوان ما یمسک. نه این است که در عالم خدا هیچ نقشی ندارد و این شرط خود به خود میفتد. ربوبیت مطلقه رب العالمین اقتضا میکند اون کسی که به درجات عالیه رفیع میشود در اثر ترفیع خداست، اون که هم در درکات سقوط میکند در اثر اسقاط و اهلاک خدای سبحان است. اگر خدا این توفیق را بر ندارد او نمیفتد، و اگر برداشت او میفتد. کی بر میدارد؟ در صورتی که فلما زاغو بشود از آغا الله قلوبهم یا نظرهم فی طغیانهم یعمهون. این معنا گاهی از مکروهات شروع میشود و زمانی از معاصی صغیره آغاز میشود تا کم کم به معاصی کبیره میرسد تا به اکبر کبائر که کفر است معاذ الله میرسد. این چنین نیست که فقط ما درباره کفار و منافقین باید بیندیشیم که اونها از درک آیات الهی محرومند. به هر اندازه که انسان در خود بیمیلی نسبت به درک آیات قرآن نشون میدهد، احساس میکند مائل نیست، بداند که یا مکروهی رو مرتکب شد یا معصیت صغیره مرتکب شد و ماننده آن. این معیار را خدای سبحان نشون داد. اونگاه یکی از سنگین ترین نفرین هایی که موسی کریم سلام الله علیه برای فرائض مصر از خدای سبحان مسئلت کرد این است که خدایا توفیق فهم را از اینا بگیر، اینا با مالشون که مردم را به سطوح آوردن یک مقدار جلوی پیشرفت ثروت و تکاثر اینا رو بگیر، قلبشون را اونچنان سخت کن که دیگر توفیق ایمان نصیبشون نشود. این جزو بدترین نفرین ها بود. این را در سوره یونس از زبان موسی کریم سلام الله علیه بیان میکند. بله البته اینها اونها نیستن، اینا کسانی هستند که راه نفوذ نصیحت را بستن، یعنی به جای رسیدن که ختم الله علی قلوبهم شد که دیروز بحثش گذشت، یعنی تمام صفحه نفت را کفر و گناه پر کرد که مهر شد، چون اگر یه مقدار جای خالی باشد دیگه ختم نمیشود، مهر نمیشود. اگر در کسی موعظه اثر کند احتمال توبه داشته باشد او رو مهر نمی کند، اما اگر کسی به سوی اختیار تمام این صفحه نفت را پر از گناه کرد اون وقت است که مهر میکند. سخن موسی کریم سلام الله علیه این است در سوره یونس آیه 88: و قال موسی ربنا انک آتیت فرعون و ملأه زینتا و اموالا فی الحیات الدنیا. پروردگارا به این دستگاه ستم فرائنه زینت دادی، مالهای را در زمین حیات دنیا دادی، اینها به جای اینکه از این زینت ها و مال ها بهره صحیح ببرن، عاقبت این نعمت های مادی این شد که ربنا لیزل عن سبیلک، عاقبت این کار این شد که نه تنها خود گمراه شدن، مردم هم از بیراه بردن گمراه کردن. این لام لام غایت نیست، لام عاقبت است. نه یعنی تو به اینها نعمت دادی که مردم رو گمراه کنن، تو به اینها نعمت دادی عاقبت نعمت این شد که مردم رو گمراه کردن. نظیر لیکن لهم عدوان و هزنا که لام لام عاقبت است نه لام غایت. خدای سبحان به کسی نعمت نداد که مردم را گمراه بکنند، ولی عاقبت تنعم فرائنه این شد که مردم را گمراه کردند. ربنا لیزل عن سبیله. اونگاه چند نفرین کرد. یکی این که ارشد ربنا تمس علی اموالهم، خدایا مالشون را محو کن. تمس همون محو است، محکوم به زوال و فنا و محکوم. وش دود علا قلوبه، دلهای اونها رو انقدر سخت کن که فلا یؤمنو، دیگر ایمان نیاب. یعنی توفیق را ازشون بگیر که دیگر به ایمان موفق نشدن، مگر اینکه عذاب علیم را ببینن که اون لحظه لحظه اختیار نیست، لحظه الجا است و تکلیف در اون لحظه نیست، لذا ایمان در اون لحظه مقبول نیست، لحظه لحظه اختیار نیست، لحظه الجا است. وشتد علی قلوبهم فلا یؤمنو حتی یرو العذاب الالیم. این عاقبت استکبار. اون لحظات اولیه قبل از نفرین موسی کریم سلام الله علیه ایمان فرائنه ممکن بود و اگر ایمان می آوردن مقبول بود، چون حالت الجا نبود. خدای سبحانه فرمود قال قد اجیبت دعوتکما، من دعای شما و هارون علیه السلام را اجابت کرده، یعنی دیگر توفیق ایمان به فرائنه داده نخواهد شد. قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون. اونگاه نحوه اجابت دعا را میفهمد که و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغیا و عدوا حتی اذا ادرکه الغرق قال آمنت انه لا اله الا الذی آمنت بهی بنو اسرائیل و انا من المسلمین قال آن وقد عصیت قبلو و کنت من المفسدین. بنابراین خدای سبحان توفیق درک و فهم را از یک گروهی میگیرد و این که توفیق گرفته شد او قهرن بسته خواهد شد. اما این که فرمود و لهم عذابان عظیم، در قرآن کریم مسئله عذاب به اوصاف گوناگون یاد شده است، به عنوان عذاب علیم، عذاب شدید، عذاب مقیم و ماننده هست که در هر جایی با یه وصف خاصی بیان شد. عمده آن است که تعبیر به لهم فرمود، همود و لهم عذابان عظیم. این لام در این گونه از موارد برای اختصاص است. یک وقت لام در برابر علا قرار می گیرد، اونجا برای سود است، مثل له و علی، لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. در این گونه از موارد لام و علا به معنای سود و زیان است. اما در این گونه از موارد که دارد لهم عذابون عظیم یا عذابون علیم به مانند آن، این لام لام اختصاص است. لام اختصاص را در سوره اسراء به هر دو نسبت داد، یعنی به حسنه و به سیئه. در سوره اسراء فرمود این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها، آیه هفتم سوره اسراء. به حسب ظاهر انسان این چنین خیال میکرد که نظم اقتضا میکرد گفته شود این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فعلیها، در حالی که هر دو با لام استعمال شد. این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها. این نه برای مشاکله باشد که چون اولی لام است دومی باید لام باشد، چرا در بسیار از موارد این مشاکله رعایت نشده، نزید لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، یا من اهتدی فانما یهتدی لنفسه و من عمیه فعلیها و ماننده. اینجا همونطور که سیدنا استاد رضوان الله علیه فرمودن، این لام لام اختصاص است. لام اختصاص نشانه آن است که عمل مال عامل است، چه حسنش چه سیئش. اگر حسن است مخصوص محسن است، اگر سیئه است مخصوص مسیء است. عمل مال عامل است. این همان است که ان لیس الانسان الا ما سعی، یک مطلب منتها این ان لیس الانسان الا ما سعی یه بعدش رو اثبات میکند، میگه تا کار نکردی بهره نمیبری. این یک لسان دیگری دارد، میگه هر چه کردی میبری. اون یک لسان دیگری است که تا نکردی نمیبری، این لسان دیگر است که هر چه کردی نصیبت میشود. این لام لام اختصاص است. وقتی لام اختصاص شد در برابر علا نیست. وقتی در برابر علا نشد میشود گفت لهم عذاب علیم، لهم عذاب عظیم، لهم عذاب شدید. نه اینکه این لام به جای علا استعمال شده است، یا لام لام استهزا باشد نظیر بشرهم به عذاب علیم. گاهی در هنگام اعلام عذاب به عنوان استهزا و تحکم میگویند بشرهم به عذاب علیم، اونجا تبشیر به عنوان استهزا و تحکم است. اما در اینجا لام به معنای سود و نفع نیست تا ما بگوییم به عنوان استهزا است، و در برابر علا نیست تا بگوییم به عنوان استهزا است. لام لام اختصاص است، یعنی عذاب مخصوص این گروه است.
اعوذ الله من شرور انفسنا.